أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد حج الفرج.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خيرات و مغفرت و بركات الهي بر همه شما عزیزان. هدی محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد حج الفرج.
انسان چون بی نهایت طلب هست و جز با بی نهایت آرامش پیدا نمی کنه، این یه امر حقیقی است. آرامش باید با همسر باشه. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. خاصیت ازدواج با همسر که باش سنخیت داری سکونه. بخش جمادیمون با چی ساکن میشه؟ با معشوقهای جمادی. بخش گیاهی ما سکونش به چیه؟ به غذاست، جمالات گیاهی. بخش حیوانی با پیوند با ازدواج و پیوند با جنس مخالف. بخش عقلی ما سکونش با همسرشه. همسرش چیه؟ علم و دانش هست. بخش انسانی سکونش با معشوق خودش هست و با غیر او نمیشه او رو ساکن کرد. الا به ذکر کمال مطلق، الا به ذکر بی نهایت تطمئن قلوب. یعنی فقط بی نهایت میتونه قلب انسان رو آروم بکنه. چیز دیگری قادر به آرام کردن انسان نیست. و این همون فرمایش قرآن هست که الا به ذکر الله تطمئن قلوب. و اون فرمایش نبوی که کل انسان یموت و عطشان، کل احد یموت و عطشان الا ذاکر الله. همه ناکام از دنیا میرن، انسان های ناکام همه از دنیا میرن. خب خاصیت این بخش این است، اگر به معشوقش نرسه طغیان میکنه، بعد از مدت دچار سرخوردگی میشه. علت این که کسانی که تا پایان طبیعت گرایی میرن و بعد به خودکشی و بنبست میرسن و به افسردگی میرسن، این هستش که اون چیزی که باید سیرشون بکنه سیرشون نمیکنه. انسانهای خیلی بزرگ، ثروتمند، مشهور، معروف در جهان میشناسیم که تمام اون چیزهایی که نفس میخواد در همه ابعاد دارن و در نهایت خودکشی میکنن، یعنی کار دیگری ازشون برمیاد، چون هیچ چیزی که اونها رو سیر بکنه وجود نداره. بنابراین در بحث جوامعی که طبیعت گرایی در اونها به اوج میرسه، برای استقاسه و برای رسیدن به معشوق حقیقی آمادگی های بیشتری دارن. کسایی که دور خودشون رو زدن و با پستونک های طبیعت گرایی مدتی خودشون رو سرپا نگه داشتن. اگر دو تا بچه رو در نظر بگیرید که هر دوشون رو دهانشون پستونک گذاشتیم، کدوم بچه زودتر پستونک رو بیرون میده از دهانش بیرون؟ اون که زودتر پستونک رو دریافت کرده به پوچی اون بیشتر پی میبره، یعنی میفهمه که اون که دهانش هست سینه مادر نیست و بعد از این مدت اون پستونک رو از دهانش بیرون میپره. برای همین در بحثی که ما الان داریم به عنوان تبیین دین و به خصوص در بحث تمدن سازی باید دقت کنیم. درست کسانی الان بهتر میتونند مخاطب ما قرار بگیرن، به خصوص در بخش بین الملل که اونا دوران طبیعت گرایشون رو طی کردن و مهیای پذیرش نور هستن. از خداشونه که یک کسی بیاد اون حقیقت رو بهشون بفهمونه و بچشونه. ما در جهانی که الان به سر میبریم انسانی وجود داره و حاکم هست که در موتن اصلیش در جایگاه سوم قرار داره، یعنی بخش حیوانی که بخش علم و تکنولوژی رو به استخدام گرفته و داره از قدرت علمی برای پیشرفت در کمالات حیوانی استفاده میکنه که به اون همه انحرافاتی که الان ما میبینیم رسیده. وضعیت دنیا الان اینه. دنیای امروز، بشر امروز این بشری هستش که این گونه شده و به شدت به سرخوردگی رسیده و میگرده دنبال یک راه حلی که بتونه از این وضعیت نجات پیدا بکنه. خب سوال این استش که اگر ما هدف خلقت انسان رسیدن به این مقام خلیفت اللهی هست، چرا تا الان این تحقق پیدا نکرده؟ این سوال دیگه. شما نگاه بکنید در قرآن کریم این نکته به شدت جزء مسائل مهم قرآنی است، اصول مهم قرآنی است که اتفاقا متاسفانه به همین دلیلی که تا الان صحبت کردیم در آیات الهی و تفاسیر جزء فروع رفته، اصلا این بخش خیلی بهش توجهی نشده که امروز میخوام راجع به این اصل فراموش شده سخن بگیم. گفتیم مهمترین نیاز یک انسان، انسان ها تو بخش صحبت میکنیم، حواسمون باید تعریفمون که انسان این بخش، مهمترین نیاز یک انسان خلیفت الله هست. ضروری ترین نیازش، از همه نیازش ضروری تر این است که خلیفه بالا سرش باشه که هدر نره استعدادهای بی نهایتش و تلف نشه. خب خداوند تبارک و تعالی به لطف خودش این انسانهای خلیفت الله رو در اختیار انسان قرار داد. پیامبر آمد، قدیر آمد، ولی مردم به دلیل اینکه اساساً موتن شخصیتشون در موتن حیوانیت بود، احساس نیازی به خلیفت الله نمی کردن. عموم مردم هیچ احساس نیازی به مورد از ضرورت، با اینکه می شناختن مقام امیرالمومنین و با اینکه در قدیر شرکت کردن، داستان قدیر رو حاضر بودن، اما نمی فهمیدن این چی هستش. به همین جهت وقتی که انسان نفهمه کیه، احساس نیاز به خلیفت الله نداره. وقتی که خودشناسی نباشه، اولین کسی که به قربانی میره متخصص معصوم هستش. چون اولین کسی که قربانی میشه در یه جامعه و محجور قرار میگیره. به همین جهت امیرالمومنین حضرت زهرا و معصومین تا امام مجتبی، امام حسن عسکری کشته شدن. و به همین دلیل که هنوز انسان‌ها نمیدونن انسانن و خلیفت الله احتیاج دارند، یک خلیفت اللهی که بزرگی همه انبیاست و همه ائمه، تمام خصوصیت های اون 13 نفر و بقیه انبیای گذشته در این یه شخص قرار گرفته، چون اسیناهوفی امام مبین دیگه، یک همچین شخصیتی 1190 ساله آوار است، ترد شده. این تعبیر که علی علیه السلام داره، شرید و ترید و الفرید و الوحید. و کی ایشون میاد؟ زمانی که انسان ها بفهمن انسانن و خلیفه احتیاج دارن، یعنی خودشون بخوان این رو. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، یعنی اون چه خودشون مربوطه اون رو تغییرش بدن. تا انسان ها نفهمن خلیفه میخوان، این خلیفه نمیتونه بیاد کاری هم بکنه، نه میاد و نه میتونه کاری انجام بده. سوال این است کی میاد؟ بالاخره این سوال است که بالاخره این داستان کی قراره بشه، جایگاه این خلیفه کجاست. قرآن میفهمد بالاخره بشر یه زمانی به این نتیجه میرسه که خلیفه لازم داره و این اون موقعی که بشر اینو میخواد و حاضر بهاشو بپردازه بالاخره میان. اگر قرار باشه دین اسلام و دین انبیا بی معنا و بی نتیجه نباشه، بالاخره باید ایشون بیاد و اون هدف خلقت رو در جهان چیکار کنه؟ تحقق بده. مسئله آمدن ایشون به قدری مهمه که از خداوند از زمان حضرت آدم بشارتش رو داده. علتش هم طبیعیه، چون انسان ها بی نهایت طلب هستن، در زمان میخوام ببینن کی به اون اوج میرسن. برای همین همیشه سؤال اساسی و فطری همه انسان ها مؤمن و غیر مؤمن این بوده که آینده چی میشه؟ آینده چه خواهد شد؟ همه انبیا آمدن این رو گفتن، قرآن هم این رو صریحا میگه، در همه آموزه های این وجود داره که انبیا گذشته میگه کسی قرار در آینده بیاد که اون همه بشریت رو نجات میده. جالبه در پژوهشایی که من کردم غیر ادیان آسمانی با بقیه ادیان غیر آسمانی، با بزرگانشون هم صحبت کردیم، کتاباشون هم بررسی کردیم، در همه اونها هم این بشارت چیه؟ وجود داره که قراره یه همچین شخصی بیاد. و چیز جالبتر این بود که من بررسی کردم این بود که ما در ادیان آسمانی و ادیان غیر آسمانی این منجی اسم مشترک داره، یعنی همشون حدود 300 اسم برای ایشون ذکر شده. عظمت رو ببینید، 300 اسم ذکر شده براش و یه اسم مشترک همه ادیان ازش دارن، همون اسمی هستش که ما وقتی به کار میبریمش همه از جا بلند میشیم. این در همه ادیان به این اسم ایشون خطاب شده. قرآن کریم میخواد عظمت این مسیر رو به ما بگه، می‌فرماید و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خوب دقت کنین، خیلی روشن خدا به ما فرمول داره میده. فرماید ما در زبور بعد از تورات گفتیم که بندگان صالح ما زمین رو به ارث میبرن. خب این آیه 105 سوره انبیاء است. یعنی چه اتفاقی قراره بیفته؟ خدا داره راهکار میده، میگه اون آینده ای که شما به دنبالش میگردید که منجی بیاد همتون انجام بده، یه روند ریاضی و قانونی داره که باید تیشه. اون روند قانونی چیه؟ یک، بندگان صالحی وجود داشته باشن، یعنی بندگانی که صلاحیت دار هستن، بنده باشن، صالح باشن، و بعد قدرت وراثت داشته باشن. این قدرت وراثت که اتفاق میفته؟ ارث، زمانی که کسی بمیره دیگه. اینا زمین رو الان که دستشون نیست، پس اینا باید قدرت وراثت داشته باشن که زمین رو به ارث برن. یعنی از قاسبین زمین و مستکبرین که حاکم زمین هستن، اینا بتونن اونها رو تضعیف کنن و نابود کنن و زمین رو به ارث برن. روند قانونش اینجوری هستش. ولی چون متاسفانه ما قرآن رو خوب نمیخونیم، به این کلمات دقت نمیکنیم، خدا داره میگه آقا من دارم بهتون میگم باید وارث بشید، یعنی به قدرت برسید، قدرت میرانندگی داشته باشید، بتونید اونا رو بمیرانید تا بتونید جهان رو آزاد کنید. پس باید صالحین قدرتمندی جایی ایجاد بشه که بتونن این صالحین با میراندن غاصبین این کار رو انجام بدن. این اصالت داره، یعنی اصل ماجرای بشریت اینه. خب در آیه بعد خداوند میفرماید ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. این حرفی که من خدا زدم که صالحین قراره بیان این کار کنن، برای هر کس که دین داره یه پیام روشن داره. این خیلی مهمه. اینجاست که دیگه تو تفاسیر معمولا این آیات همه چی شده؟ مسکوت گذاشته شده، خیلی جایی کسی بهش نپرداخته. خدا میگه برای هر کس که دین داره یه پیام روشن من دادم تو آیه قبل. اون چیه؟ اگه شما دین دارید برید بندگان صالحی رو آماده بکنید که حاکمی بلد باشن، وراثت رو انجام بدن و زمین رو آزاد کنن. حرفمو زدم. پس دینداری مساویس با چی؟ مساویس با قدرتمند شدن صالحین برای وراثت زمین. سوال، چه ربطی به دینداری داره؟ الان زمان 13 تا معصوم تو این 1400 سال همه دینداری کردن، معصوم ها کشته شدن. 1200 سال هم مردم زمان امام زمان دیندار بودن، ظاهرن دیندار بودن، هنوز هم ظاهرن دیندار هستن، هنوز آقا نیمده و وراثتی هم انجام نشده. پس چرا قرآن شرط دینداری رو حرکت به سمت وراثت بندگان صالح مطرح میکنه؟ ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. چرا؟ این باید دور تو مواس انسان شناسی در بیاری. بدون توجه به مواس انسان شناسی شما نمیتونی جواب این آیه رو بدی. یعنی چی ربط بین دینداری با اون آیه چیه که خدا داره اینجوری مطرح میکنه؟ مضافاً این که قرآن اساساً دین پیغمبر رو همینجوری معنا میکنه، یعنی مهدوی معنا میکنه. میفرماید که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان غلبه کنه، حتی اگر مشرکین نمیآیند، خوششون نیاد. کره المشرکون. پس پیغمبر دین به آقای امام صادق گفتن، پس این آیه تحقق پیدا نکرده. جواب دقت کنید، امام صادق تو فکر کنید چی جواب داده؟ فهمود مهدی ما قراره دین پیغمبر رو جهانی کنه، این دین فطری قراره جهانی بشه یه زمانی، ولی مهدی این کار میکنه. پس یعنی چی؟ این خیلی مهمه. ما باب مهمی از معارف اینجا رو مون باز میشه. یعنی پیغمبر مقدمه است. آیه میگه پیامبرش رو فرستاد با هدایت و دین حق تا بر ادیان غلبه کنه. اینجا شیعه و سنی با هم برابر میشن، یعنی معتقد با هم مشترک. تو این آیه به شیعه بگی، به سنی بگی، لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، یعنی چی؟ میگن یعنی مهدی میاد. من با علمای اهل سنت بحث داشتم زیاد، یعنی مهدی میاد بر همه ادیان غلبه میکنه. پس پیغمبر مقدمه کیه؟ مقدمه امام امیرالمومنین مقدمه است، امام حسن مقدمه است، فاطمه زهرا مقدمه، همه این 13 تا مقدمه این آقا هستن. جایگاه دقت کنید، انقدر مهمه مسئله آزادسازی همه انسان‌های روی زمین. خب به خود پیغمبرم بگی پیغمبر دینش رو همینجوری معنا کرده و این ما اصلا دقت نکردیم که اسلام و دین پیغمبر یعنی مهدی، یعنی مهدویت. پیغمبر گفت آقا اوج دین شما چیه؟ فرمود افضل الاعمال انتظار الفرج. بعد فرمود افضل عبادت امتی، افضل العباده انتظار الفرج، افضل جهاد امتی انتظار الفرج. پس پیغمبر خودش داره دین خودش رو چی معنا میکنه؟ مهدوی معنا میکنه. میگه بال اوج دینداری، اوج عبادت، اوج جهاد، اوج جهاد این هستش که شما برید مقدمات ظهور این آقا رو فراهم کنید. منم اومدم مقدمه هستم. آقای امام حسین فرمود لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی. من درکش کنم تمام عمر خادم این آقا هستم. با این عظمت امام حسین میگه من خادم این آقا هستم. در بعضی از روایات داریم حضرت میفهمن من سرباز ایشون خواهم بود. آقای امام باقر، آقای امام صادق علیه السلام اینو همه همینو دارن. آقای امام رضا که اصلا قوقا کرده، ایشون یه دعایی هست جمعه ها معمولا میخونن، تا همه روزا من میگم توصیه میکنم همه بخونن در بخش زیارت های امام زمان، اللهم ادفع عن ولیک و خلیفتک و حجتک و لسانک المعبر عنک، با این شروع میشه. اونجا آقا امام رضا برای خودش و شیعیانش دعاهایی میکنه دیگه، اوجا رو حضرت میگه دیگه، میفهمد خدایا یه کاری کن من و ما روز قیامت از اعوان و انصار ایشون و مقویت سلطانه، تقویت کننده سلطنت ایشون باشه. یعنی اوج شیعه چیه؟ اینکه ثبت نام بشه در لشکر امام زمان. امام هم همین داره برای خودش داره میکنه. ببینید آبا و اجدادش آرزوشون این هستش که جزء اعوان و انصار ایشون چیه؟ حساب بشن دیگه. خیلی صریح دیگه، میگه من خادمشم، اون بقیه هم همه دارن میگن. وقتی که متخصص معصوم اوج خودشو سربازی ایشون میدونه، حالا اوضاع ما که دیگه باید مشخص بشه که ما هم باید اینجوری باشیم. خب حالا جواب سوال نگفتیم هنوز، ربط دین به این چه میشه؟ باید برگردیم به تعریف دین. دین چی بود؟ دین مجموعه آموزه هایی بود که از طرف خداوند تبارک و تعالی به وسیله انبیا، پیامبر و کتاب آسمانی قرآن به بشر عرضه میشه تا بشر بتونه مسیر خلیفت اللهی رو چکار کنه؟ طی کنه. خب اگه قرار ما خلیفت الله بشیم، گفتیم مهمترین خصوصیت مربی ما چیه که ما زودتر شبیه او بشیم؟ تو قرآن این اومده، رحمانیت و رحیمی. برای همین تو آموزش دین روی این دوتا صفت خیلی تاکید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، دوباره چی؟ الرحمن الرحیم. یعنی شما اگر بخواید سایر اسم ها رو تو دعاهای شبای ماه قد، توضیح دادم اینو عزیزان بگو مباحث مراقبات ماه مبارک مراجعه کنن، در دعای جوشن کبیر شما اگر بخواید اون 1000 تا اسم رو جذب بکنید که سرعت زیاد شه، باید زیر ساخت اینو بسازید. این که ما نمیتونیم جذب کنیم تون تون، چون زیر ساخت نداریم، باید بریم یه زیر ساخت ایجاد کنیم که جا بگیره. اون زیر ساخت و مادر همه اسما چیه؟ رحمانه. شما نها کنید در خلقت میگه الرحمانو، الرحمانو علم القرآن خلق الانسان. تو نظامی کسی که ساده فکر کنه انسان شناسی بلد نباشه میگه اشتباس آیه، باید میگفت الرحمانو خلق الانسان علم القرآن. ولی نه، اگه کسی انسان شناسی بلد باشه میفهمه که چرا باید قبل از خلقت انسان تعلیم قرآن شده باشه. الرحمنو علم القرآن بعد خلق الانسان. سوال اینجاست قرآن به کی تعلیم شده قبل از خلقت انسان؟ ببینید شروع رحمانه، تنزیل من الرحمن الرحیم. قرآن واسه کی نازل شده؟ رحمان الرحیم. همه شروعها تو قرآن با رحمانه، داستان داستان عشق و رحمانیت و ایناست. خب پس اگر ما بخوایم به خلیفت اللهی برسیم، مهمترین اسممون چیه؟ رحمان و رحیمه. قرآن میگه چی؟ اگه دین داری یعنی چی هستی؟ اشتباه اینجا صورت گرفت، اشتباه اینجا صورت گرفت. قرآن میگه اگه دین داری، حرف من خدا یه پیام روشن داره. ما چون دینداری و فروع تلقی کردیم در حد شریعت، میگیم که خب این ربطش به نماز و روزه و حجاب و اینا چیه؟ ما که نماز میخونیم، روزه داریم، حجاب داریم، همه چه. پس یعنی چه حکومت سالم به چه ربطی به ما داره؟ خب ما دین داریم. ولی میگه نه، اگه دین داری، دینداری یعنی چی؟ یعنی اگه رحمان و رحیم هستی، باید دولت کریمه که حاکمیت دین خدا بر کل کره زمین هست و دوست داشته باشی. تو نمیتونی نسبت به میلیاردها انسان کاملا بی خیال باشی که اونا دارن تلف میشن. خدا رحمت و اطول بحثتو میفهم. من شبها اگر برای شیعیان دعا نکنم، برای چینی ها دعا میکنم. چرا؟ چون اونا هم برادر خواهرای ما هستن. گفتیم اون روحی که از خدا دمیده شده در همه انسان ها، همون نور محمد و آل محمد هست. پس چینی ها کیان؟ ژاپنیا کیان؟ آمریکایی ها کیان؟ اروپایی ها کیان؟ آفریقا همه خواهر برادره ما هستن و همه بچه های امام زمان و فاطمه زهرا هستن. همه خواهر برادره ما هستن. اگر الان چینی ها نمیدونن که خلیفه دارن، ژاپنیا نمیدونن، آمریکایی ها نمیدونن، به خاطر کوتاهی های امثال بنده هستش با این لباس. چرا؟ چون قاعده اینه همیشه باطل جای روش پیدا میکنه که چی کوتاه اومده باشه؟ حق کوتاه اومده باشه. هر جا حق کوتاه بیاد میکروب اونجا، هر جا سلامت نیست میکروب اونجا میره. ما کوتاهی کردیم که الان به خصوص تو این 40 سال که ما میتونستیم خیلی کارهای بزرگ بکنیم، به خصوص تو این 40 سال خیلی کار ما میتونستیم بکنیم. یک عده ای اومدن نذاشتن و نخواستن اصلا تو دنیا تشیع، اونم اسلام ناب به قول امام، اسلام ناب تحقق پیدا کنه. اصلا غیرتشو نداشتن، همتشو نداشتن، برنامهشو نداشتن. تمام همتشون به قول امام علف مردم بود. و بنابراین اون بیچاره ها الان قربانی کوتاهی های جبهه حق هستن. ولی اونا همه میبینیدشون که میبینید چجوری بزرگانشون خودشون میان کربلا، چجوری میان اربعین دارن میان دنبال حقیقت خودشون میگردن. ما کوتاهی کردیم که اونا الان نمیدونن ژاپنیا، مسیحیا، یهودیا، کسای دیگه که بچه های امام زمان هستن، بچه های فاطمه زهرا هستن. و بنابراین قرآن میگه اگه شما دین دارید یعنی چی؟ پس بگید معناش چی شد؟ یعنی اگه رحمان و رحیمید، همه مردم دنیا رو دوست دارید، بید امامشون رو بیارید دیگه. دین یعنی تلاش برای نجات همه بشریت، یعنی رحمانیت. دین یعنی دیگه، دین رحمانیت دیگه. نمیشه شما دین داشته باشی رحمان نباشی که. برای من دین، معنای دین چیه؟ به معنای دقیق دین با این معنای مرسوم خیلی فرق میکنه. معنای دقیق دین یعنی شما چقدر رحمان و رحیمید. اگر رحمان باشید باید تلاشگر و جهادگر باشید. اینه که خدا میگه باید سه تا معشوق بر رأس عشقاتون غلبه کنه: الله، اهل بیت و جهاد. کسی که روح جهاد نداره اصلا دین نداره. لذا پیامبر فرمود چی؟ فرمود من لم یغزو ولم یحدث بهی نفسه مات علی شعبت من نفاق. هر کس تو عمرش جهاد نکرده باشه و آرزوی جهادم نداشته باشه منافق از دنیا میره. و فرمود من لقی الله به غیر اثر من الجهاد لقی الله و فیه سلمه. هر کس ملاقات خدا بره بدون که اثری از جهاد در روش باشه، وجودش باشه، خدا رو ملاقات میکنه اما ملاقات خوبی نمیکنه و فیه سلمه. جهاد بخش اصلی شخصیت آدمه. رحمان مساویست با جهادگر. نمیشه آدم رحمان باشه و تلاشی برای نجات مردم دنیا نکنه. ببین چقدر آیات دقیق و ریاضی دارن به ما درس میدن. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. در بین مفسرین من هیچ مفسری رو ندیدم، دارم به ضرس قاطع میگم، که به اندازه اماممون و رهبر عزیزمون تو فهم قرآن دقیق باشه و در تفسیر قرآن. ایشون فرمودن در تفسیر همین آیه، ایشون فرمودن دین دو چیز بیشتر نیست. خواهش میکنیم دقت کنید همه اساتید که حالا خیلی هم غیر حضوری دارن میشنون، ما باید تعریف جدیدی از دین ارائه بدیم. اون تعریف قدیم و سنتی برای تمدن سازی کافی نیست، اصلا نمیتونه از پس تمدن بر بیاد. ما تعریف قرآنی دین رو باید اعلام بکنیم. ایشون فهمودن دین دو چیز بیشتر نیست، خیلی مهمه: یک، فهم امیدوارانه آینده، و دو، ساخت آینده. و اگر کسی غیر از این دین رو فهمیده باشه دین رو نفهمیده. خیلی فرموش صریحیه دیگه، نائب امام زمان، ولی فقیهمون، ایشون داره چی میگه؟ میگه که اگر شما دین رو غیر از این فهمیدی دین رو نفهمیدی. دین اینه که تو چقدر نسبت به آینده امیدواری، یعنی رحمانی، دلت میخواد این اتفاق بیفته و خوشبین هستی، نق نمیزنی، قر نمیزنی، حرفای ناامید کننده نمیزنی. ایشون فهمون هر کس از ناامیدی حرف بزنه بخواد و نخواد در جبهه دشمنه. و بعد چی؟ سهم خودت در اون آینده مهمه، آینده سازی. پس ما باید این تعریف رو ارائه بدیم به جوان امروزمون، به مسلمون ها. آقا دین همون که قرآن داره میگه افضل جهاد امتی، افضل العباده، افضل اعمال، انتصار الفرج. همون این بیانشون، همون بیان اخرای پیامبر دیگه، بیان اخرای این آیه است. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. پس اگه من بفهمم که دین یعنی فهم امیدوارانه آینده و ساخت آینده، میام در جریانی قرار میگیرم که اون آینده سازی زودتر تحقق پیدا بکنه. درسته؟ باید تلاش کنم که اون آینده رو بسازم. اون آینده اسم چیه؟ محتواش چیه اون آینده؟ این برای چی من باید تلاش کنم؟ قرآن داره میگه تعداد صالحین زیاد شن، یک قدرتمند شن، دو عملیات وراثت رو بتونن چیکار کنن؟ انجام. این سه مرحله. پس کار مهدوی، کار دینی، کار رحمانی این است که من بیام تعداد صالحین رو زیاد کنم، که از اینجا یه شعبه به ما به فرزند آوری و مسائل دیگه باید بزنیم. الان این بحث تمدن سازی جایگاه مهمی داره، بحث فرزند آوری که متاسفانه روش خیلی کار زیادی نمیشه. دو تبلیغات، چون شما فقط از این جهت میتونید اینو زیاد بکنید صالحین رو. خب پس ما باید در واقع بریم به این سمت، این رو انجام بدیم. لذا در حساسترین زمانی که ممکنه یه نفر تحقق انسانی پیدا کنه، رشد انسانی پیدا کنه، یعنی که ماه مبارک رمضان، که با قوی ترین رحم، ما سه نوع رحم داریم در تربیت انسان، یادتون باشه، رحم زمانی، رحم مکانی و رحم شخصیتی. این سه تا انسان ها رو به شدت جهش میدن. کاری که امام خمینی، که امام خمینی رحم چی بود برای مردم زمان خودش؟ رحم شخصیتی بود. رحم های زمانی مثل چی؟ مثل محرم، سفر، ماه رمضان، اینا. رحم های مکانی چیه؟ مثل کربلا، مثل حرم حضرت معصومه، مثل حرم امام رضا. اینا رحم های مکانی است که انسان وقتی واردش میشه جهش پیدا میکنه شخصیتش، میتونه سالها گناهشو بریزه و رشد بکنه و جبران کنه. رحم کارش همینه دیگه، یعنی یه موجود کوچیک بالقوه رو میگیره، در یه زمان محدود او رو میسازدش. پس ما این سه نوع رحم رو داریم. درست خداوند در رحم زمانی ماه رمضان وقتی میخواد عبادت، اون طرف میخواد به خدا نزدیک شه دیگه، تو ماه عسل خدا بهش از چی پذیرایی میکنه؟ باید پذیرایی بشه، مضافت خداست. ببینید صبح، شب، سحر دعاها همه مهدوی طراحی شده ماه رمضان. تمام دعا شما در ماه رمضان یه دعا دارید که میگه اگه کسی اینو بخونه گناهان گذشته، حال و آیندهش آمرزیده میشه. جای دیگه هم چه دعایی دارید شما؟ به یک کسی بخونه گناهان گذشته، حال و آیندهش آمرزیده میشه. خیلی عجیبه این دعا. این دعا چیه؟ این دعا دعای رحمانیت و دعای فرج آقای امام زمانه. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، همه اموات. اللهم اغن کل فقیر، اشبه کل جای اکسو، کل اوریان، اقز دینه کل مدین، فرجن کل مدین. این کی قرار تحقق پیدا کنه؟ ببین شخص رحمان شده، چون باید کل رو در نظر بگیره، اصلا نمیتونه محدود نگاه کنه. آدم انسان که قرار خلیفت الله بشه نمیتونه جهانی فکر نکنه، نمیتونه محدود فکر کنه، باید کل رو بگه. پس با این کل ها این داره واقعا داره چی رو تمرین میکنه؟ دولت کریمه رو. یعنی داره میگه من خدای دولت کریمه رو برسون. این تنها دعاییه که باعث میشه انسان تو رحم این دعا وقتی قرار بگیره و عمل کنه بشه، چون ادعای بلا عمل که رامی بلا وتر. اگه عمل کنه به این دعا و تو نفسش، یعنی این پنج بودش توضیح بدم، یعنی بخش جمادیش پولش، بخش گیاهی وقتش، بخش حیوانی آبروش، و بخش عقلیش علم و تخصصش، و بخش فوق عقلیش یعنی قلبش درگیر مقدمه سازی ظهور امام زمان بشه، درگیر فرج باشه. کسی که این دعا رو میخونه با همه ابعاد وجودش درگیر اینه، حضرت میفهمد خدا برای این دیگه گناهی نمیذاره. اگه گذشته، حال، آیندهم گناه کنه پاک میشه، چون این آدم در روند انسان سازیه، در روندی هست که همه انسان ها دارن نجات پیدا. حالا اگه پاشم یه موقع لغزید، خودش هم پاک میشه تو اون فعالیت، زیر چادره، فعالیت زیر چادره، آمرزیده میشه. خب دعاهای دیگه چی؟ پره. منابع من بگم دیگه عزیزان یاد داشت، ما 3 منبع داریم تو این بخش: مراقبت ماه مبارک، محبت بین خدا و انسان، شرح دعاهای شبهای قدر. به اضافه یک کتاب تخصصی داریم تو این زمینه که اون من حتما توصیه میکنم عزیزان تا قبل از ماه مبارک این دوتا جلد کتاب رو بخونن اگر میخوان یه کار جهشی انجام بدن. یکی نقش انسان در تقدیرات، که انسان چجوری میتونه به جای یه نفر تقدیرات میلیون ها انسان رو جذب کنه خودش، یه نفر دیگه نباشه. چجوری میتونم شب قدر به جایی که به امام زمان بگم آقا شما برای من اینو امضا کن برای من، امام زمان تو رو به عنوان یه امت ببینه، یه امت رو امضا کنه تو نام عملت بده دستت، یه تو به عنوان یه امت عمل کن. اونجا دیگه من توضیحاشش دادم، الانم دارم به نحوی دارم این توضیحات رو الان میگم. تقریبا ما چجوری میتونیم تقدیراتمون رو بالا ببریم. خب میایم شبها. شبها شما نقش انسان در تقدیرات، انقلاب اسلامی، آینده جهان. شبها میبینید شما براتون چی اومده؟ چند تا دعای کوچیک اومده که ان تقتل بی اعداءک و اعداء رسول، خدا به وسیله من دشمناتو نابود کن. اللهم اجعل لي ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي خيري، خود من از کسایی قرار بده که دین رو به وسیله من یاری میکنی، کسی هم جای من نذار. کسی جای من نذار خیلی حرف سنگینه، یعنی ردم نکن، چون خدا میتونه این کارو کنه. یه تو به دردم نخوری، خیلی بده خدا با آدم بگه به دردم نمیخوری، هیچ خاصیتی نداری، برو. خیلی بد آدم بی خاصیت باشه برای امام زمانش و برای خدا. توفیق خدمت به خدا رو لیاقتش رو نداشته باشه. تا میرسیم به افتتاح. افتتاح با یه شروع عاشقانه است که قوی ترین قدرت رو در انسان ایجاد میکنه، یعنی شکر. اللهم انی افتتح الثناء بحمدک و انت مسدد للثواب بمنک. میای میرسی تا به شکر خواش. الحمدلله 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 الذی فلا الحمدلله 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 القاسم الجبار المبیر الظالمین. دفعه دیگه شکل عوض میشه، قاسم الجبار المبیر الظالمین مدرک الهاربین. میاد تا میرسی به چی؟ به اوج خواسته ها توی یه ماه عسل. چی؟ اول آرزوها، که به مهندسی آرزوات باید درست بشه، اینه. اول آرزوها و بعد شکایت ها. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز به الاسلام. هر شب میگه بگو اینو، تو عز به الاسلام و اهله و تو دل به النفاق و اهله و تجعلنا مقامات خودت هم باید بگی و تجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک و القادت الی سبیلک. مقام تو باید، خود من تمام رغبتم، عشقم، علاقم این است تو دولت کریمه اتفاق بیفته، که من تو اون دولت کریمه این جایگاه ها رو داشته باشم. اینو داشته باشین. بعد قیمت انسان تو بخش مهندسی معشوق ها فقط به آرزوها نیست، به شکایتاش هم هست. تو از چی عصبانی و ناراحت میشی قیمتت اونجا معلوم میشه. توجه کردید؟ از چی عصبانی؟ میگه شکایتات هم بگو. حالا شکایت یه انسان چیه؟ شکایت یه رحمان چیه؟ اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. خودمون شاکیم، پیغمبر نیست، شاکی امام نیست بالا سر ما، غیبت ولینا و چی؟ شدت الفتن بینا. بعد میرسیم به کجا؟ و کثرت عدونا و قلت عددنا. ما شاکیم خدایا. خدا میگه خب اگه دعا کننده عامل هستی برای کثرت عدو راه داره. پس باید وقتی که میگه کثرت دشمن باید چیکار کنی؟ دو تا راه داره. یک، فرزند آوری زیاد، همه فرزند آوری کنن. دو، تبلیغ کنید، مبلغ باشید بیو سر و سر جهان شیعه بسازید. این دو تا کار رو باید بکنید. و قلت عددنا، قلت عددتون هم باز با همین مسئله میتونید چیکار کنید؟ کسرت دشمن رو میتونید کم کنید با تبلیغ، هم میتونید قلت عددتون رو جبران کنید. خب دقیقا راهکار ریاضی کاملا دیگه، خیلی ریاضی طراحی شده دعاها، ولی ما چون اساسا با انسان شناسی نمیریم سراغ اینا، اون کسی این دعاها رو میخونه اصلا رمز اینا رو نمیدونه چیه. 40 سال ما داریم دعا رو میخونیم، وقتی اونی که میخونه خود خواننده اصلی نیست، متوجه این رمزای دعا نمیشه اصلا. خب پس دین چی شد؟ بگید ببینم. دین شد چی؟ فهم امیدوارانه آینده، تلاش برده. آیاتش هم که براتون خوندیم دیگه ها، آیات هم خوندیم، روایتش هم خوندیم براتون، که غیر از این دین تعریفی نداره. خب اگه معنای دین همه دین این است که تو تلاش کنی برای رحمانیت، حاکمیت رحمانیت بر جهان، سوال هدف گذاری چی باید باشه؟ خود خدا گفته آیه 105 میگه هدف گذاری یک، کثرت بندگان صالح، هم بنده باشن هم چی باشن؟ صالح باشن. دو، قدرتی که بتونه وراثت رو چیکار کنه؟ انجام بده. یعنی چیکار کنه؟ یعنی استکبار رو بمیرانه، زمین رو آزاد بکنه. پس هدف گذاری اینه دیگه. خب حالا این آیاتی که قراره، این بندگان صالحی که قراره بیان، کیا هستن؟ آیه قرآن و روایات در مورد اینو فرمایشی داره خیلی سریع. ما 10 آیه در قرآن، تتبع من تا چند ماه پیش 8 آیه بود، ولی تو این چند ماه 2 تا آیه دیگه هم پیدا کردم، آوردم تو کتاب انقلاب اسلامی آینده جهان، البته 8 آیه شو بودم. شیعه و سنی با هم مشترکن، غیر از یه آیه شیعه و سنی همه مشترکن در تفسیر این 8 آیه، مثل آیه 54 مائده، آیه 3 سوره جمعه، آیه آخر سوره پیامبر و آیات دیگه، تمامشون بدون استثنا گفتن ایرانی ها هستن که قرار بیان این کار رو انجام بدن. این قومی که قرار بیان، بندگان صالحی که قرار بیان زمین رو آزاد کنند و استکبار رو بمیرانن، کیا هستن؟ ایرانی ها هستن که قرار بیان این کار رو انجام بدن. دیگه تردیدی هم نیست. من با خیلی از علما تو خارج از کشورم بحث کردم، همشون هم همین میگن، ما هم همین، ما در هند، در کشور عربی، در جای دیگه، حتی در عربستان، گفتم بله این تفسیر این آیه تو کتابای ما هم اومده که قرار ایرانی های بیان و پیامبر فرمود سلمان فارسی. و جالبه 10 تا آیه از شوخی نیست، یعنی نمیشه با شوخی کرد، 10 تا آیه است. همیشه هم این سلمان اونجا حاضر بوده، سلمان. لذا پیامبر چون میدونست که داره این اتفاق میفته، از اول جهتگیریشون این بود که یه دولت شیعی در قطعه از زمان ساخته بشه که اینها بتونن ساله و دولتی ساخته میشد، کشوری ساخته میشد که تو اون کشور شیعه فقط زیاد شه، شیعه های ساله که یواش یواش توان چی داشته باشن؟ اول این صلاحیت دار بشن، یک، قدرت پیدا کنن، دو، و بتونن عملیات وراثت رو چیکار کنن؟ انجام بدن. برای همین این اصلا یک طرح بود از روز اول خلقت، فقط میکنی، یعنی یه چیز نبود که شما بگید یه دفعه پیش اومده، اتفاقا پیش اومده، نه، اصلا اینجوری. برای همین امام خمینی فرمودن به نظر شما، خیلی صریح دیگه امام، ببین چقدر قشنگ میگه، میگه که به نظر شما نمیاد این که، چون امام نه اهل شوخی بود نه اهل مبالغه بود، اصلا همه چیز جدی جدی، توی سخنرانی رسمی امام میفرماد چی؟ علت این که حوادث تولد پیغمبر در ایران اتفاق میفته، اون سه تا حادثه، این استش که 14 قرن بعد از تولد پیامبر در ایران بساط ستمشاهی جمع میشه. بعد امام میگه به نظر شما اینجور نیست، بعد میفرماد دیدیم که شد. خیلی جالبه، امام میگه دیدیم که الحمدلله این اتفاق افتاد. یعنی اون سه تا حادثه که در ایران اتفاق افتاد ربطی به تولد پیغمبر داره. خیلی عجیب طراحی شده این، کاملا ریاضی طراحی شده. خب حالا پیامبر اولین کاری که میکنه چیه؟ یکی از کار مهم پیامبر اینه که امیرالمومنین رو میفرسته بخشی از ایران، بخشی از قلمرو ایران که اینا رو شیعه بکنن. کجا؟ یمن. میفرسته اونجا اینا رو شیعه میکنن و اونا میمونن. حالا من با اینا اصلا فکر کنم 30 سال پیش من یمن بودم، از نزدیک با اونا آشنا بودم، فوق العاده هستن یمنی ها. و جالب این است خودشون هم میدونن که این نقش تاریخی رو داره. من الان هم که علماشون میان دفتر ما صحبت میکنن، ما میریم باشون صحبت میکنیم، همشون میدونن که این نقش تاریخی رو باید بازی کنن در آخر زمان، جایگاه خودشون کاملا آگاهانه دارن انجام میدن، برای همین نه ترس دارن نه ملاحظه کسی میکنن، دقیقا میدونن دارن چیکار میکنن، از هیچ احدی نمیترسن برای این کارشون. خودشون به ما میگن دیگه، علماشون، مبارزینشون، ما باهاشون داریم. خب این کار پیغمبر کرد. کار دیگه که پیغمبر کرد برای بخش اصلی ایران برنامه‌ریزی کرد، شروع کرد ایرانی ها رو دور خودش جمع کرد پیغمبر، یعنی هی تحویلشون گرفت، کادسازی کرد، تحویل گرفت، خیلی از اصحابش میگفت شما برید ایران. امیرالمومنین هم همین کارو کرد. امیرالمومنین هم تا خلیفه شد اصلا وای نستاد عربستان، جزیره عرب نموند، اومد کجا مرکز خلافت رو زد؟ اومد کوفه، مرز ایران، که بخشی از کوفه خاک ایران بود دیگه. لذا چون بیشتر کسی که تو لشکر امیرالمومنین هستن ایرانی ها هستن، و وقتی بهشون اعتراض میکنم میگه من باید میومدم اینجا برای پیش کسانی که منو بفهمن، قبولم داشته باشن، دوستم داشته باشن و اطاعت کنن از من. اونجا کسی من اطاعت نمیکنه، توی پر نفاق اونجا. این حرکت خیلی عجیبه. شما باید بشین تا وقتی که من باز حل نشه، شما نمیدونی چرا امیرالمومنین از اونجا تکون خورده پاشده، از کجا، از مدینه اومده کجا، چیز نظامی بود دیگه. آره ولی امیرالمومنین این چیزه، میخوام بگم این تدبیر و نقشه است. امیرالمومنین پاشو میاد اینجا. خب اونا چون حمله کرده بودن به ایران، باید پایگاه نظامی میداشتن و لشکرگاه درست میکردن، اینجا رو ساخته بودن. امیرالمومنین قشنگ کاملا میدونه باید بیاد کجا وایسه. خب من باید برم، خودشم اعلام کرد من باید برم اینجا. طوری بود که وقتی که ایرانی ها پشت حضرت اقتدا میکردن، یه موقعی اشعث با بیادبی پا گذاشت بود گرده این جمعیت، جمعیت شکاف من جلو امیر، گفت تو اینا رو به ما ترجیح میدی، این فلان فلان شده ها رو ترجیح میدی. حضرت فرمود معلومه که من اینا رو به شما منافقا ترجیح میدم، اینا هستن که بار دین رو به دوش میکشن، شما ها چیکار میکنید شما منافقا؟ کادرسازی از همونجا شروع شد. یعنی افراد شاگردا فرزندانشون میگفتن شما ها برید تو داخل ایران، با اینکه خب یه کشور چی بود اون موقع؟ شیعی نبود، ولی میگم برید اونجا، اینا اهل بیت رو دوست دارن، اینا اهل بیت رو دوست دارن. و بقیه ائمه هم طراحیاشون همینجوری بود، یعنی اونا میدونستن که قراره برای مهدی هر کدومشون نقش وظیفه‌شون رو نسبت به مهدی انجام. بالاخره امام دیگه، امام وقتی میگه افضل الجهاد، افضل العباده، افضل اعمال، امام باید خودش افضلش رو انجام بده، یعنی باید چیکار کنه، باید تو اون جریان نقش داشته باشه. حضرت مجتبی نقش خودش رو بازی کرد، امام حسین نقش خودش رو خیلی قشنگ بازی کرد، حضرت باقر و صادق نقش فوق‌العاده‌ای داشتن، امام سجاد همینطور، اینا ارتباط با ایرانیا داشتن. حوزه علمی قم رو طراحی کردن که اصلا بحثش مفصله دیگه، نمی‌رسیم اینجا، تو کتابات من آوردم که قم چرا طراحی شد اصلا برای این. و جالبه اونجا همونجا تصریح می‌کنن که این قم برای کادرسازی برای مهدی داره، صریحا داره پیغمبر میگه، میگه حتی من در معراجم اینو دیدم، خیلی صریحه دیگه، خیلی صریحه که آقا من در معراج شهر قم رو دیدم، جبرئیل بهم گفت قم قراره اینجوری شه اینجوری شه اینجوری شه. خود پیغمبر راجع به قم داره صحبت میکنه و عظمت قم رو به چی میدونه؟ به اینکه یاران قائم خواهند بود. اصلا این خیلی مهمه. خب دیگه چی؟ دیگه این دوتا بزرگوار خیلی سرمایه گذاری برای قم کردن، امام باقر و امام صادق، خیلی شاگرد پرورش کردن، فقیه، مفسر، اصلا دانشمند. برای همینم بیشتر دانشمندان جهان اسلام ایرانی در اومدن از کار. ببین تو اینجا فرصت شد از تو دل عربستانی که محل ظهور پیغمبر هست، اونجا خیلی خبری نیست دانشمند بیاد بیرون. دانشمندا اومدن از این سمت که امیرالمومنین سرمایه گذاری کرد، اهل بیت سرمایه گذاری، دانشمندا از اینجا همه در اومدن. برای همین پیامبر سه تا جمله در مورد ایرانی ها داره، خیلی مهمه این سه تا جمله. فرمود افضل الناس ایمانن، افضل الناس یقینن، افضل الناس سهمن فی الاسلام اهل فارس. بالاترین مردم از نظر ایمان، یقین و بهره در اسلام ایرانی ها هستن، اهل فارس. خیلی مهمه این. خب دیگه بقیه هم همین. آقا امام کاظم خیلی نقش قشنگی رو بازی کرد، یادگاری های خوبی گذاشت، و به خصوص دخترشون حضرت معصومه سلام الله علیها که خیلی زیبا این نقش رو. آقا امام رضا وقتی اومد کارو تمام کرد. آقا امام رضا چیکار کرد؟ آقا امام رضا نامه نوشت به همه امامزاده هایی که در عربستان بودن، گفت همه بیان داخل ایران، کسی اونجا وای نسته. رضا ببینید همه جمع شدن، ولی چون نقشه بود که یک کشور رو طراحی کنن، از یه راه نیومدن. سید محمد و سید احمد و علاءالدین حسین و اینا رفتن سمت فارس. بعد از معصوم اومد کجا؟ اومد قم. یکی از خواهرها رفت اصفهان، خواهرای حضرت معصوم امام رضا، یکی از خواهرش رفت رشت و یه تعدادی رفتن جاهای دیگه، همون تقسیم شدن تو ایران تا بتونن تو یک کشور پایگاه تمدنی ایجاد کنن، همونجا تبلیغ بکنن اهل بیت و دین اهل بیت و شیعه سازی بکنن، کادرسازی کنن، و اگر اونجا به شهادت رسیدن قبر اونها چی بشه؟ بشه مراکز تمدن سازی. و همین هم شد. چون بهترین حوزه های علمیه، شهرها، بازارها، دانشگاهها، خونه سازی ها، مدارس کجاست؟ حول محور امامزاده هایی هستی که تو ایران هستن، مشهد، تهران، نمیدونم شهر ری که خب خیلی قدرت دارن، هر جا که شما ببینید قبر هست اونجا آبادانی هستش، اونجا کادرسازی کردن. تا این داستان همینجوری این کاتس امام رضا همه رو آورد و توزیع کرد تو ایران. این اتفاق چه به کجا منجر شد؟ به اینجا منجر شد که انقدر اینا رو شیعه کار کردن، تیه پروری کردن، شیعه پروری کردن، با قربت، با شهادت، با سختی. شما می حضرت عبدالعظیم چقدر سختی کشید تا صفویه که ایران آماده شد. علما خیلی سهم زیادی علما دارن، بعد از ائمه اینها بودن که تمام بار دین رو کشیدن تا الان و تونستن با ارتباطایی که با دربار دارن دین رسمی رو چی اعلام کنن؟ یک کشور ابرقدرت رو دین رسمیش رو چی اعلام کردن؟ تشیع اعلام شد. و از اونجا یواش یواش زمینه برای چی آماده شد؟ برای چیزی که اهل بیت خبرشو داده بودن، امام باقر خبر داده بود، امام صادق خبر داده بود، امام کاظم خبر داده بود، تا این آماده بشه. لذا وقتی انقلاب اسلامی اتفاق میفته، امام میفرماید چی؟ انقلاب اسلامی کار من نبود، برنامه خدا و نقشه آقا امام زمان بود. خیلی صریحه ها دیگه. ببین شما اینا دیگه من اوردم فرمایشات امام. مثلا برای من نمیتونم سیستم که این همچین انقلابی کنم، که امام میگه اصلا کار من نبودی همچین انقلابی. این انقلاب نقشه خدا و امام خود امام زمان بود که میخواستن یه کاری رو انجام بدن، اراده شون هم اینجوری تعلق گرفت. ولی شما اگه مثلا 17م 18م 56 میگید فردا قرار انقلاب شه، کسی باور میکنه؟ هیچ انقلاب. این کشوری که خودت آمریکا میان جزیره ثبات، شاه حاکم، ارتش حاکم، ساواک حاکم، یعنی چه؟ فردا انقلاب میشه، سال دیگه یه روحانی میاد، یه مرجع تقلید میاد جای شاه. اصلا میگم دیوانه اید اگه کسی این حرفو بزنید. اصلا میگم دیوانه اید شما. همه حرفی که الان میزنم خیلی ها میگم بابا کو شرایط، کو کجوم شرایط. انقلاب اسلامی انجام شد و موفق شد. خب حالا انقلاب اسلامی انجام شد موفق شد چیکار کرد؟ چیکار کرد انقلاب اسلامی؟ یعنی اومد اون پایگاهی که باید صالحین پیدا میکردن در جهان رو ایجاد کرد. تموم شد وقتمون؟ الحمدلله. در جلسه بعد دیگه این بحث رو تکمیلش کنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صلی